ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. یک شرکت بریتانیایی قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی به ارزش 500 میلیون دلار را با ایران متوقف کرد. یک مقام بریتانیایی اعلام کرد فردی که با خودرو وارد پیاده رو در لندن شد شهروند این کشور است. شمار کشته شدگان سانحه ریزش پل در ایتالیا به 30 تن رسید. شرکت بریتانیایی کرکوس اعلام کرد به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون دلار را به ایران متوقف کرده است. به گزارش رویترز قرار بود این شرکت سرمایه پروژه را از شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و یک صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی جذب کند و 3 سال پس از عقد قرارداد پروژه را تحویل دهد. وزیر امنیت بریتانیا اعلام کرد فردی که خودروش را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبیده شهروند بریتانیا است اما اصالتاً از کشور دیگری آمده است. به گزارش رویترز بن والاس اعلام کرده در حال حاضر در مورد این موضوع به عنوان اقدامی تروریستی تحقیق می شود اما هنوز اطلاعات کاملی در این باره در دست نیست. و بخش میانی یک پل بزرگراه در نزدیکی شهر جنوا در ایتالیا حوالی ظهر امروز به وقت محلی فرو ریخت و خودروهایی که از روی پل می‌گذشتند به عمق حدود 100 متری سقوط کردند. وزارت کشور ایتالیا تاکنون از 30 کشته و 8 زخمی در این سانحه خبر داده است. در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه با حضور رؤسای سه قوه در نهاد ریاست جمهوری ایران برگزار شد، این شورا برای مقابله با آنچه جنگ روانی دشمن در بخش‌های اقتصادی کشور خوانده شده، تصمیمات تازه‌ای را تصویب کرد. همچنین گفته شده که در این جلسه راهکارهایی برای مبارزه با هر نوع اختلال در تنظیم بازار و برخورد قاطع و با هر گونه فساد در چرخه فعالیت‌های اقتصادی ارائه شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز سه‌شنبه با حضور سران سه قوه در دفتر رئیس جمهوری ایران برگزار شد، اعضای این شورا سیاست‌های کلان اطلاع‌رسانی برای آنچه مقابله با جنگ روانی اقتصادی خوانده شده را تصویب کردند. آنطور که رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند، این شورا تصمیم گرفته برای مبارزه با آنچه اختلال در تنظیم بازار و برخورد قاطع با هر گونه فساد خوانده شده، راهکارهای تازه‌ای را ارائه کند. به طور کلی گفته شده که مبارزه با جنگ روانی و التهاب آفرینی در حوزه‌های اقتصادی کشور محور اصلی مصوبه شورای عالی اقتصادی کشور بوده است. همزمان با این خبر، حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز سه‌شنبه از 1850 نفر در پرونده‌های تخلفات مرتبط با ارز و سکه خبر داد. به گفته این مقام ارشد نیروی انتظامی، تعداد زیادی از این افراد بازداشت شده به زندان رفتند و تعداد دیگری نیز پرونده‌شان در مرحله صدور رأی در دادسرا در حال رسیدگی است. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران، از جمله بحران افزایش قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، برخی از مقامات جمهوری اسلامی این وضعیت را به اقدامات فعالان اقتصادی در بازار سکه و ارز نسبت دادند. مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، در ارزیابی این تحولات به رادیو فردا این چنین میگوید:
آنچه که در خصوص دستورالعمل و تصمیمات جدیدی که ما در فضای رسانه‌ای می‌بینیم یا می‌شنویم، این هستش قرینه‌های بسیار زیادی وجود داره. دستگیری تعداد زیادی از فعالان بازارهای مختلف، مراجعه به انبارها تحت عنوان تعزیرات و مصادره و شبه مصادره این اموال، دستگیری مقامات بانک مرکزی، اعلام ناحق و ناشایسته اسامی کسانی که اقدام به خرید سکه کرده بودند و احضار بسیاری از فعالان که در حوزه ارز و طلا بودند به وزارت اطلاعات و حواله دادن اونها به سازمان تعزیرات حکومتی و ارائه مالیات‌های بسیار سنگین. تمامی اینها قرینه‌هایی هست که نظام جمهوری اسلامی بر آن هست که برای آنچه که مبارزه با جو روانی و اخلالگران اقتصادی گفته میشه، دست به اقدامات جدیدی بزنه که از اینها میتونیم بگیم. ما قطعاً در روزهای آینده شاهد این خواهیم بود که کسانی که در این بازار اقدام به خرید و فروش تراول چک های 50,000 تومانی یا 100,000 تومانی هم میکنن در این بازار که یک فعالیت جدیدی هم هست، به این فهرست بلند بالا افزوده خواهد شد و ما شاهد این روزهای پرتنش و پرخطر و خاطره خواهیم بود.
در همین راستا محمد امامی امین، معاون اقتصادی استانداری تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از طرح گسترده ضربتی مبارزه با احتکار در سراسر کشور خبر داد.
تکلیف کرد تنظیم بازار استان انبارهای برندهایی که در سطح کشور به ویژه در سطح استان تهران فعال هستند رو شناسایی کنند و رصد کنند و کالا رو باید عرضه کنند به بازار و اگر کسی احتکار کرده حتما باید بحث برخورد تعزیری باش انجام بشه.
تصمیمات و اقدامات انجام گرفته دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی درباره آنچه که جنگ روانی دشمن در بازارهای اقتصادی خوانده شده، در حالی است که روز دوشنبه نیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی بخش زیادی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را به گردن نحوه مدیریت دولت حسن روحانی انداخت.
دشمن می‌خواد القا کنه که کشور دچار بن‌بسته. من میگم در کشور هیچ بن‌بستی وجود نداره. اینجور ریسک راه حل نباشد، نخیر. این راه حل ها هست، در اختیار مسئولینه، میتوانن اجرا کنن، میتوانن عمل کنن.
این گفته یه رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان میشود که در هفته های اخیر در اکثر خبرها و تحلیل ها بازگشتن تحریم های سخت گیرانه آمریکا علیه ایران از عوامل اصلی گرانی و نابسامانی در بازارهای ارز و سکه طلا در ایران عنوان شده است. کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا معتقد است مشکلات اقتصادی فعلی ایران ساختاری است.
در درجه اول دعوایی که با آمریکا شروع کردند و با کشورهای دیگه شروع کردند این اقتصاد ایران رو دچار مشکل کردید. از طرف دیگه بسیاری از نهادها، بسیاری از کسانی که صاحب قدرت هستن از پرداخت مالیات کنار کشتن و مالیاتی نمیپردازن. ساختار اقتصاد ایران باید عوض بشه و ایران باید به اقتصاد جهانی بپیونده. بدون اینها کارها درست نخواهد شد. تحریم ها اثر داشته، تحریم ها بسیار اثر داشته، ولی تحریم ها ناشی از این نیست که دولت ایران سیاست تقابل با آمریکا و با کشورهای همسایه رو پیش گرفته. از توی ابرا نیفتاده این تحریم ها.
طی ماه‌های گذشته اعتراضات و تظاهرات مختلفی به وضعیت اقتصادی، شرایط سیاسی و وضعیت زیست محیطی یا کمبود آب در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است. اعتراضات به وضعیت اقتصادی در ایران سمت سوی سیاسی گرفته و در آن شعارهای تندی علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی مطرح شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی.
اینجا رادیو فرداست.
کم آبی، آتش سوزی ها در مناطق پردرخت و سایر مسائل طبیعی دیگر که ناشی از گرمایش زمین و تأثیر گازهای گلخانه‌ای خوانده می شود از جمله مسائلی است که موجب نگرانی بسیاری از فعالان زیست محیطی در جهان شده است. آتش سوزی ها در تالاب هورالعظیم در منطقه مرزی ایران و عراق و همچنین آتش سوزی مناطق پردرخت در کالیفرنیا و الالران سوالی است که فرهنگ قویمی در گفتگو با یک پژوهشگر محیط زیستی در میان گذاشته است. کاوه مدنی، دانشمند، پژوهشگر و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران که اکنون در کالیفرنیا به سر می‌برد، به پرسش‌های فرهنگ قویمی در این زمینه‌ها پاسخ داده است. کاوه مدنی:
ما با یک پدیده گرما مواجه بودیم در خیلی از این مناطق و وقتی گرما از یه حدی بالاتر میره و رطوبت خاک کمه، آتش سوزی یک اتفاق شایع هست. و حالا چیزی که یه ذره متفاوت میکنه داستانا اینه که از لحاظ مقیاس این آتش سوزی ها وسیع تر بودن و این موج گرما هم بسیار جدی و قوی بود. به دمایی که اروپا تجربه کرد دمای بالایی بود. حالا اینکه دقیقاً چرا این اتفاق میفته، خب یه سری فعل و انفعالات هست در اتمسفر و در جو زمین و یه سری اتفاقات میفته، اما اتفاق کلی تری که افراد رو نگران کرده در واقع همون یادآوری این نکته که این اتفاقات میتواند به گرمایش جهانی ربط داشته باشد و به تغییر اقلیم، چرا که خیلی از متخصصین میگن احتمال وقوع این اتفاقات در گذشته مثلا اگر 1000 بود الان به 1/10 رسیده و 100 برابر شده و ما این اتفاقات رو دائم داریم میبینیم و اینا تکرار میشن. این تعداد اتفاقات این چنینی بسیار نگران کننده هست و در واقع افراد رو به واکنش واداشته و به اعلام خطر واداشته که دانشمندان دائما دارن میگن اگر ما شکی هم داشتیم الان احساس میکنیم که در واقع یه یقینی داره حاصل میشه که ما به اندازه کافی مستندات داریم برای اینکه اینها به گرمایش جهانی وابسته باشن و به تغییر.
اشاره کردین به دانشمندان، چرا شما و همچنین بسیاری از دانشمندان از این بالا رفتن حرارت زمین نگران هستین و اصولا تأثیر گازهای گلخانه‌ای در گرمایش زمین و این پدیده آتش سوزی ها تا چه اندازه است؟
بعضی گرمایش زمین و تغییر اقلیم خودش محصول افزایش گازهای گلخانه‌ای هست که باعث میشه که زمین نتونه حرارتش رو از دست بده و ما از نور و انرژی که از خورشید میاد همش گیر میکنه دور ما و ما نمیتونیم اینو از دستش بدیم. حرارت ماندگار میشه در فضای اطراف ما. چرا این قضیه خطرناکه؟ خب یکی از اتفاقاتی که میبینیم آتش سوزی و موج گرماست که خب این فقط یک دونه از اون اتفاقات، ولی مثلا برای ما ایرانی ها چه اتفاقاتی در انتظار ماست؟ ایران میتواند خشکتر بشه، یعنی بارندگیش کمتر بشه، در مقابل اون به خاطر افزایش دما تبخیرش بیشتر میشه، باز گیاهان به رطوبت و آب بیشتر میشه، پس آب کمتر از اون نیاز بیشتر و ما مصیبت ها، یعنی ما در تولید غذا دچار مشکل میشیم، کشاورزانمون که الان مشکل دارن، کشورمون که الان مشکل کمابی داره این بدتر میشه. اما نکته جالب اینه که فقط خشکی نیست، ما میگیم وقایع حدی، یه رویدادهای حدی در اثر تغییر از یک طرف ما خشکسالی و آتش‌سوزی رو میبینیم، در مقابل اون حتی سیل رو میبینیم، رطوبت زمین که کم باشه در اثر یه بارندگی شدید ما سیل رو میبینیم، بنابراین مخرب افزایش پیدا میکنن و اینها در کنار هم وقت به یه زنجیره تبدیل میشن و مجموعه ای از اتفاقات به این چنینی واقعا میتوانند خطرآفرین باشند. بعضی میگویند البته لزوما اینها نمیتونن درست باشن، ولی خب یه سری پیشنمایی از آینده است که بعضی جاهای فرضاً جنوب ایران به خاطر دمای بالا و رطوبت بالا غیر قابل سکونت میشود و خب ما مسائل رو داریم، همین الانش هم ما یه سری در واقع جا به جایی ها داریم، درس در ایران به خاطر اتفاقاتی که افتاده در خوزستان، در سیستان و بلوچستان غیر قابل سکونت میشن یا سخت میشه برای افراد سکونت و معیشت در اونجا که افراد جابجا میشن. خب این جابجایی ها هیچ موقع پایدار نیستن و در واقع ایجاد مشکلات جدید میکنن و مسائل این چنین.
آقای مدنی، به عنوان یک کارشناس زیست محیطی برای جلوگیری از خشکتر شدن زمین و همچنین کمبود آب در گوشه کنار جهان از جمله در ایران، چه کارهایی باید کرد اصولا؟
این یک مقوله جهانی است. البته اینم بگم که بعضی جاهای زمین پر آبتر میشه، یعنی ما به طور کلی میگیم جاهای مرطوب زمین بیشتر هم آب خواهند گرفت، اما یک پدیده جهانی است. وقتی یک مشکل جهانی درست شده، ما الان نیاز داریم که جامعه جهانی در واقع موظف بشه یا مکلف بشه به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای که این میشه بخش درمان، ولی یه بخش دیگه هم بخش سازگاری هست که بپذیریم این اتفاق افتاده یا در طول سالهای آینده و دهه‌های آینده بدتر خواهد شد و ما باید به جای اینکه انکارش بکنیم برای سازگاری باهاش تلاش بکنیم. در کشوری مثل ایران خب نمیتونه اقتصاد در این حال وابسته باشه، حداقل اقتصاد اجتماعی، به بخش کشاورزی و آب، و ما باید راهکارهای دیگه بیاندیشیم. در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای هم که خب دائم صحبت میکنیم از راهکارهایی که باعث میشن که ما تولید کربن رو بیاریم پایین، از این که منابع انرژیمون رو عوض بکنیم، منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنیم از یک سو، و مسائل دیگه نظیر کاهش در واقع مصارفمون، کاهش مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش استفاده از خودرو و همه اون مسائلی که دائم صبح تا شب میشنویم و افراد راجبشون صحبت میکنن. اینها کارهایی است که بشر باید انجام بده، اما متاسفانه همون بحث های همیشگی که ما میگیم تراژدی منابع مشترک معمولا این بحثا رو داره، بی‌اعتمادی و اینکه افراد هنوز نمیتونن باور کنن که این مسئله وجود داره یا باور کنن که تاثیرگذارن و فکر میکنن خب حالا منم کاهش بدم مصارفم و دیگری چی میشه، کشور من کم کنه کشور دیگری نکنه چی میشه، و همه اینا رو که در کنار هم میذاریم میبینیم که هنوز جامعه جهانی موفق نیست و تلاش درستی نمیکنه در این زمینه.
گفتگویی بود با کاوه مدنی، دانشمند و پژوهشگر در کالیفرنیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.